این پزشک جوان در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان تلاش کرد تا او را نجات دهد، اما شدت و سرعت خونریزی امکان هر گونه کوششی را بی حاصل گذاشت و تصویر این لحظات در رسانه‌های جهان بازتاب یافت و دنیا را تکان داد. او کسی است که میگوید مردم شخصی را در محل به عنوان ضارب ندا دستگیر کردند که دارای کارت بسیج بود و تکرار میکرد نمیخواست است ندا را بکشد. او اخیراً به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نامه‌ای نوشته است. دکتر آرش حجازی میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر حجازی، چه شد که به فکر نوشتن نامه برای باراک اوباما افتادین؟
رئیس جمهور آمریکا در پیامی که برای پذیرش جایزه نوبل دادن اشاره کردن به کشته شدگان فعالیت‌های آزادی خواهانه، از جمله زنی که در خیابان فوت کرد، که عموم مردم برداشتشون این بود که اشارهشون به نداست و بعدن هم از طرف وزارت خارجه آمریکا به نوعی تایید شد که منظور ایشون ندا آقا سلطان بوده. اشاره مهمی بود توی صحبت‌های ایشون، به خصوص برای دریافت جایزه مهمی مثل جایزه نوبل، و در ادامهش در پایانش اشاره کردن به کشورهای حوزه خلیج و خلیج به نام گلف اشاره کردن به اون منطقه. انگیزه که باعث شد که این نامه رو برای ایشون بنویسم، خب یک بحث فرمالی بود، تبریکی برای دریافت جایزه نوبلشون و اشاره به اینکه ایشون جایزه‌شون رو با آزادی خواهانی از جمله کشته شدگان آزادی تقسیم کردند، و اینکه خب می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که اگر شما انقدر متوجه شرایط جهان هستید، انقدر متوجه مردمی هستید که در کشورهای مختلف جهان دارن برای آزادیشون تلاش میکنن، باید به تمامیت ارضی و به حقوق هر ملت هم اشراف و آگاهی کامل داشته باشن.
شما در این نامه پس از معرفی خودتون به قتل ندا آقا سلطان اشاره کردین، و اگر لطف کنید اجازه بدین که ما هم از این نقطه شروع کنیم. هرچند که میدونم این یادآور لحظات تلخی برای شما ممکنه باشه، اما
بله،
این مسئله زندگی شما رو هم تغییر داده. اگه ممکنه
بله،
بگین در اون روز شما شاهد چی بودین؟
جز این که بگم در اون روز شنبه 30 خرداد ساعت 7 بعد از ظهر در منطقه‌ای که عرض کردم قبلا، در یکی از خیابان‌های حاشیه خیابان کارگر، بعد از یک تظاهراتی که اتفاق افتاده بود از طرف مردم و بعد مورد حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفته بودن، فرار کرده بودن مردم به کوچه‌های فرعی، ندا آقا سلطان که من در اون مقطع اسمشون رو نمیدونستم، که در فاصله 1 متری من ایستاده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خب من سعی کردم کمک کنم بهش، متاسفانه موفق نشدم و فوت کردن زیر دست من. و دقایق بعد هم توضیح دادم بعدن که شخصی رو مردم گرفتند.
بله، در مورد همین قاتل احتمالی ندا یا کسی که به گفته شما خودشو مقصر میدونست بگین که اگه ممکنه چی بود، چی میگفت، و آیا خبر دارین که به دست عدالت سپرده شده ایشون یا نه؟
مردم ایشون رو گرفتن، یا آقای میانسالی بود، خیلی با هیکل تنومند، و ایشون فریاد میزد که من نمیخواستم بکشمش. و بعد از مدتی به هر حال، چون میگم من دخالتی در این ماجرا نداشتم، من کنار ایستاده بودم و فقط نظرگر بودم، کاری نمیکردم. به هر حال دعوا شده بود بین مردم، اختلاف نظر ایجاد شده بود که با این فرد چیکار کنن، و نهایتا به نتیجه رسیدن که کارتای شناساییش رو بگیرن و رهاش کنن، و چون هم نمیخواستن خودشون رو در معرض توجه پلیس قرار بدن، همان که اون موقع به نظرشون میرسید که پلیس کاری نخواهد کرد، و روز خیلی پرهیاهو و پرآشوبی بود اون روز. به گفته های 10 نفر کشته شدند در همون روز و تقریبا در همون دود زمان که ندا کشته شد 100 نفر دستگیر شدند. بنابراین مردم ترجیح میدادند که روبرو با پلیس نشن. ایشون رو آزاد کردن، کارتاشون رو گرفت، فیلم هم من دیدم ازشون میگرفتن، که تکه فیلم کوتاهی هم بعدا منتشر شد که من اون رو هم تایید کردم که بله، همون شخصه و همون روز و همون ساعت این فیلم گرفته شده.
آقای دکتر حجازی، شما در بخشی از نامتون به آقای اوباما نوشتین که مرگ ندا بهایی برای نزدیک شدن یک گام دیگر به آزادی بود. منظورتون چیه؟
ببینید، همیشه در هر گونه حرکت‌های مردمی و هر گونه حرکت آزادی‌خواهانه، به هر حال همیشه یک قربانی‌ها و بهای پرداخت میشه، و هر وقت مردم به این نتیجه رسیدند که حاضرن بها بپردازند برای رسیدن به آزادی، سرعت پیمایش این مسیر به سمت آزادی و به سمت اون آرمان‌های مشترک یک ملت تسریع میشه. و مرگ ندا آقا سلطان خب سمبل این شد. ندا تنها کسی نبود که در اون روز کشته شد یا در حوادث بعد از انتخابات ایران. منتها مستندترین مورد در واقع قتل های یکی از جانب نیروهای شبه نظامی توادار دولت اتفاق افتاد تو ایران.
آقای حجازی، شما در نامتون به رئیس جمهوری آمریکا نوشتین که پس از شاهد بودن آخرین لحظات زندگی ندا همه چیز خودتون رو در واقع از دست دادین. آیا از اون چه کردین و از شهادت دادن در این باره پشیمون یا ناراحتین؟
حتی یک لحظه هم ناراحت و پشیمون نیستم. یعنی من حداقل فکر میکنم که تا پایان عمرم هر سرنوشتی که داشته باشم و به هر حال مسیر زندگی آدمو به راه‌های مختلفی خواهد برد، ممکنه که آدم گاهی هم دچار سختی بشه، ولی من حداقل وجدانم راحته که اون کاری رو که درست میدونستم و اون دینی رو که داشتم ادا کردم و اگر باز هم بهایی لازمه برای این بپردازم هیچ مشکلی نداره، این بها رو با کمال میل میپردازم، اصلا پشیمون نیستم.
آقای حجازی، شما همچنین نوشتین که هیچ کس به غیر از تماشای ویدیو و ابراز ناراحتی کار دیگه ای نکرده. انتظار شما در واقع از پرزیدنت اوباما چی هست؟
من از پرزیدنت اوباما انتظاری ندارم در این مورد. ببینید، این خشونت یه خشونت مستندیه که ثبت شده. در طول تاریخ معاصر دنیا ما چند مورد مشابه این نمونه رو داشتیم که به این وضوح خشونت دستگاه حاکمیت نسبت به مردمش ثبت بشه، چون استبداد همیشه سعی میکنه که آثار استبداد رو پاک بکنه، ولی همیشه در طول تاریخ اتفاق میفته که در 100% موارد موفق نمیشه این آثار رو پاک بکنه، و اونجا اون وقت وظیفه شاهدها اینه که این پیام رو به گوش مردم دنیا برسونن. آقای اوباما رئیس جمهور یکی از مهمترین کشورهای دنیا هست. اهمیت رو من از نظر همه کشورها یک اهمیت دارن. هر کشوری، نمیگم آمریکا مهمتر از کشور دیگه ایه، ولی از نظر نفوذ سیاسی و اقتصادی در دنیا کشور مهمیه. آقای اوباما با پیام‌ها و شعارهایی که دادن و انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور این کشور، تمام چشم‌های دنیا به ایشون هست که چه واکنشی نسبت به وقایعی که در خارج از آمریکا اتفاق میفته دارن، به خصوص موارد مربوط به رعایت حقوق بشر.
آیا دکتر حجازی،
خواهش می‌کنم،
در همین جا میخوام ازتون این سوال رو بکنم که شما در بخشی از نامتون به رئیس جمهوری آمریکا از او انتقاد کردین. از زبان خودتون بشنویم، راجع به چه موضوعی انتقاد دارین؟
یک سری حقوقی هست که مردم دنیا دارند. هر کشوری حقوقی رو داره و هر ملتی حقوقی رو داره، و این حقوق بخشش مربوط به خودشونه، بخششون تعریف میشه در مناسبات بین‌المللیشون، و تا زمانی که اون حقوقی که در مناسبات بین‌المللی تعریف میشه، حقوق درونیشون ممکنه ایفاد نشه. و یکی از اون چیزها حق نامه، یعنی اینکه ما به عنوان مردم ایران حق داریم که ایرانی شناخته بشیم و اسم کشور دیگری رو روی ما نذارن. حق دارم بنده‌ای که مثلا در تهران زندگی می‌کردم یا تهرانی بودم، اسم شهرم رو حفظ کنم، بگم من تهرانی هستم. حق دارم اگر من منابع طبیعی دارم، این منابع طبیعی مالکیتش به نام من حفظ بشه. خلیج فارس یک دریاست و متعلق به ایران نیست، بخشش متعلق به ایرانه. کشورهای متعددی در اون منطقه مالکیت دارن بر این دریا. منتها نام این دریا یا نام این خلیج یک قدمت تاریخی داره و یک نام رسمی بین‌المللیه. سازمان ملل دو بار تأکید کرده برای که به کشورها که از نام خلیج فارس استفاده کنند در مناسباتشون و در مکاتبات رسمیشون و نه اسم دیگری، و این یک حق متعلق به مردمی که در واقع این اسم رو دارن. حالا این رو اگر کشورهای عربی اون منطقه دارن سعی میکنن که به هر حال یک بازی سیاسی بکنن با اسم اون دریا، یک بحثیه. اینکه یک کشور در ظاهر بی‌طرف بیاد و رئیس جمهور اون کشور بیاد و نام رسمی اون دریا رو به کار نبره یا اون منطقه رو به کار نبره، یک بحث دیگریه که اون توقع نمیره از رئیس جمهور امریکا، و علت انتقاد من همین بود. یعنی من معتقدم قبل از اینکه آقای اوباما بخوان در مورد آزادی خواهان بحث بکنن، که خیلی هم جای خودشه و باید هم بکنن، و به هر حال هر کشوری یا هر انسانی موظفه در مقابل ظلمی که بر انسان دیگری میره واکنش نشون بده، حقوق ملت‌ها رو هم باید به رسمیت بشناسن، و درخواست من توی نامه از ایشون این بوده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر حجازی، برگردیم به ماجرای قتل ندا آقا سلطان. انتظار شما از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چی هست و در شرایط فعلی به طور کلی آیا حاضر هستید برای ادای شهادت در یک دادگاه صالح در ایران یا کشور دیگه‌ای حاضر بشین؟
سوال شما یک کمی جوابشو باید یک کمی عقب‌تر برم برای اینکه بتونم به این جواب برسم. نکته مهم این است که ببینید الان 4 ماه از این ماجرا گذشته و در این 4 ماه باید دید که دستگاه قضایی ایران چه کار کرده. ببینید روز اول گفتن که اول ندا کشته شد. بعد گفتند که این فیلم اصلاً ساختگی، اصلاً همچه اتفاق نیفتاده و این خانم هنرپیشه است. یعنی اینا مقامات مختلف رسمی جمهوری اسلامی این حرفایی که زده شده و اسنادش وجود داره. بعد گفتن که نه، خبرنگار بی بی سی پول داده به یه نفر که اینو بکشه و فیلم بگیره ازش. بعد سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد که نه، CIA هماهنگ کرده کشته شدن این خانم. بعد وقتی که بنده صحبت کردم و به وضوح با حسن نیت کامل فقط گفتم من هیچ کس رو محکوم نکردم، من فقط گفتم که شخصی که گرفته شد کارت شناسایی که از اون شخص گرفتن نشون میداد که عضو بسیجه و خودش هم فریاد میزد میگه من نمیخواستم بکشمش، که به همین فریادها باعث شده بود که مردم مطمئن‌تر بشن که ایشون ضاربه ندا آقاسلطانه. و بعدش عکس‌های کارت‌های شناسایی ایشون تو اینترنت منتشر شد، من تایید کردم. فیلم کوتاهی منتشر شد، من تایید کردم. و در طول این مدت چه اتفاقی افتاده؟ در این 4 ماه چه اتفاقی افتاده از طرف قوه قضاییه؟ آقای احمدی نژاد نامه‌ای نوشتن به رئیس وقت قوه قضاییه، گفتن که تقاضای پیگیری کردن. حالا اینکه چرا باید رئیس جمهور از رئیس قوه قضاییه یک کشور بخواد که یک کیسی رو یا یک قضیه جنایی رو یا سیاسی رو پیگیری بکنه، این خودش جای سوال داره، چون بحث استقلال قوا اینجا تعریفش تغییر میکنه. منتها به هر حال حالا اونا هم گفتن پیگیری میکنیم و همه این کارا رو میکنن. 4 ماه گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. در این 4 ماه هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر محاکمه شدن که این محاکمات پخش شد از معترضین به نتیجه انتخابات. ولی در مورد متخلفین اون طرف خط که تخلفاتی انجام داده بودن فقط ما شعار شنیدیم در طول این مدت، یعنی فقط شعارهایی که ما اقدام میکنیم، با متخلفین برخورد میکنیم و نه اسمی تا به حال منتشر شده، نه دادگاهی برگزار شده و نه حداقل در حد اطلاع بنده و آن چیزی که در مطبوعات منتشر میشه بازداشتی انجام شده. این آقای ضارب احتمالی هیچ اثری ازش نیست. یعنی اگر این آقا حداقلش این بود که بعد از اینکه بنده ایشون رو شناسایی کرده این بود که مراجعه بشه به ایشون، نیروهای قضایی ایشون رو ازشون بازجویی بکنن، بپرسن و مردم رو در جریان قرار بدن. طبیعیه که شما فکر میکنم درک بکنید که نه، من حاضر نیستم برم در ایران و در دادگاهی در ایران شهادت بدم، به خاطر اینکه شما کلمه دادگاه صالح رو فرمودید و من الان در وضعیت کنونی و با این شرایط و با این دادگاهایی که دیدم در این مدت این دادگاه ها رو صالح نمیدونم. ولی در یک دادگاه صالح بین المللی 100% وظیفه من انجام خواهم داد.
آقای دکتر حجازی، شاهد دیگر این ماجرا معلم موسیقی ندا، آیا از ایشون خبر دارین و آیا میدونید ایشون مورد بازجویی قرار گرفتن یا تاکنون شهادتی دادن یا ترجیح دادن که سکوت کنن؟
والا من که ایشون رو نمیشناسم شخصا، هیچ ارتباطی هم باشون نداشتم. همون روز ایشون با خانم ندا بودند و من در همون لحظاتی که ندا مورد اصابت گوله قرار گرفته و داشتیم سعی می‌کردیم کمکش کنیم ایشون هم کنار من بودن. بعدش هم بلافاصله ایشون سوار ماشین شدن و بدن بیجان ندا رو بردن که برسونن به بیمارستانی.
شما از مردم ایران، جهان و رسانه‌ها به طور کلی در این لحظه خاص چه انتظار و توقعی دارین؟
از مردم ایران من نمیتونم توقعی داشته باشم. مردم ایران هر کاری تونستن کردن و به ادامه هم خواهند داد، چه من ازشون بخوام چه نخوام، اصلا در حدی نیستم که از مردم ایران چیزی رو بخوام. نکته مهم این است که اون چیزی که مردم ایران میخوان اینه که اونا هیچ ابزاری برای اینکه حقوق خودشون رو و از دست رفتن حقوق خودشون رو اعلام کنن ندارن. تمام راه‌های ارتباطی بسته شده. سانسور به شدت حاکمه بر تمام ارتباطات، چه رسانه‌ها، چه حتی مراسلاتشون و مکاتباتشون. و تنها خواسته‌ای که ممکنه اونها داشته باشن و من ممکنه، اگر امیدوارم درست، چون من نماینده مردم ایران نیستم، من یک نفر از مردم ایران هستم، ولی به عنوان یک نفر واقعا خواستم اینه که این قضیه بسیار مهمه، قضیه ایران و اتفاقاتی که در ایران میفته به اینجا ختم نخواهد شد، ادامه داره و بنابراین رسانه ها به نظر من باید توجه بیشتری به این قضیه داشته باشن، واقعیت رو منعکس کنن، دوچار بازی های مطبوعاتی نشن در این قضیه و سعی کنن حداکثر واقعیت رو منتشر بکنن، انصاف رو رعایت کنن برای دو طرف.